بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که آیا در واجبات ضمنیه مسئله تعارض مطرح هست یا خیر. دیروز عرض کردیم که با این پنج ضابطه‌ای که مجموعاً در باب تعارض وجود داره، ما نمیتونیم بگیم بین دو واجب ضمنی تعارض محقق میشه. اون وقت نتیجه این بحث تا اینجا این میشود که به نظر ما ممکن است بدون بگیم بین دو واجب ضمنی تعارض معنا نداره، اما ملاک تزاحم وجود داره. ملاک تزاحم این است که برای مکلف دو چیز، دو فعل باید امتثال بشه، اما مکلف قدرت بر امتثال یکیو داره. خب این ملاک در اینجا موجوده، مکلف هم باید قیام رکعت اولا رو داشته باشه، هم قیام رکعت ثانیه رو. دو فعل، دو امتثال، اما قدرت بر احدهما رو داره. به عبارت اخرى، ما عکس مبنای مرحوم آقای خویی میخواییم ادعا کنیم. حالا اولا تا ببینیم چه میشه، به ایشون عرض میکنیم که بین دو واجب ضمنی تعارض معنا نداره. طبق هیچ کدام یک از اون ملاک‌هایی که برای تعارض ذکر شد، تعارض معنا نداره، اما تزاحم معنا داره. فقط تنها مطلبی که هست این است که کسی ادعا کنه، کما اینکه قبلا در سال گذشته ما چنین ادعایی رو ظاهرا داشتیم، که بیاییم بگیم تزاحم در جاییست که دو دلیل مستقل و دو تکلیف مستقل و دو امتثال مستقل باشه. در واجب ضمنی امتثال این واجب در گرو امتثال اون واجبه. در واجب ضمنی ما امتثال مستقل نداریم. بله، این قیام رکعت اولا باید امتثال بشه، ولی این خودش یک امتثال مستقل نیست. اگر کسی بیاد بگه در تزاحم ما امتثال مستقل لازم داریم، یا حالا یک نکته ای که قبلا هم ما داشتیم، شاید در کلمات آقای صدرم باشه بعدن، بیاییم بگیم در تزاحم در جاییست که امکان ترتب باشه. یعنی بیاییم بگیم شارع یا عقل بگوید اگر این اولی که اهمه اطاعت نکردی، امر ترتبی نسبت دومی وجود داره، ترتب بین الامرین فقط در دو امر مستقل معنا داره، در دو واجب مستقل معنا داره، اما دو تا واجب ضمنی ترتب درش معنا نداره. پس ببینید ما پس ببینید ما بدون میگیم که آقا ملاک تزاحم اینجا وجود داره. ملاک تزاحم عدم القدره برای امتثال دو واجبه، برای امتثال دو تکلیفه. ملاک تعارض نیست در اینجا، اما ملاک تزاحم موجوده، لذا باید ما احکام متزاحمین رو در اینجا از مرجعات و غیر مرجعات اینجا باید بیاییم بار بکنیم، مگر اینکه اللهم الا ان یقال که متزاحمین دو تا خصوصیت باید داشته باشه، که البته خصوصیت دوم ناشی از اولیه و اون دو تا خصوصیت این است که بگیم خصوصیت اولا باید بین دو تکلیف مستقل باشه. یعنی وقتی ما میخواییم بگیم آقا قدرت بر امتثال عهدهما داریم، این اصلا درش مفروضه که این خودش یک امتثال مستقل داره. در واجبات ضمنیه امتثال این جدای از او نیست. شما الان همه اجزا رو بیارید رکوع نیارید فایده نداره، رکوع رو بیارید بقیه الاجزا رو نیارید فایده نداره. امتثال قیام با امتثال رکوع اینها مرتبط به همن. بیاییم بگیم در جایی که امتثالها مرتبط با یک دیگرن اینجا تضاهم معنا نداره. تضاهم باید بین دو تکلیف مستقل که دارای دو امتثال مستقلن باشه. و در نتیجه در واجبات ضمنیه که استقلال در امتثال ندارن تضاهم معنا نداره. این یک. دو، بیم بگیم از شرایط مسئله تضاهم امکان جریان ترتبه. بگیم متزاحمین در جاییست که ترتب امکان داشته باشه. خب اینجا بین وجوب قیام در رکعت اولا و وجوب قیام در رکعت ثانیه ترتب معنا نداره. ترتب یعنی در درجه اول بیم بگیم تکلیف به الف تعلق پیدا میکنن، اگر او رو مخالفت کردی مترتباً تکلیف به ب تعلق پیدا میکنه. اینجا الف و ب دو واجب ضمنی هستند، دو تکلیف مستقل اصلا ندارن. یعنی باز ببینید اینا رو خوب دیگه دقت کنید، حتماً با دقت در مطلب خودتونم رسیدید به این معنا. ما ولو مسئله انحلال رو مطرح کنیم، بگیم آقا یک مرکب امر به یک مرکب امر به اجزاه. وقتی امر مرکب امر به اجزاه، یعنی قیام امر داره، رکوع و سجده هر کدام امر داره، منتها امر ضمنی داره. ولو ما مسئله انحلال رو مطرح بکنیم، اما اولا تضاهم در جایی است که دو امتثال مستقل باشه. یعنی این تکلیف امتثالش مرتبط با تکلیف دیگه نباشه و بالعکس، در حالی که در واجبات ضمنیه امتثال مستقل نیست. مستقل نیست؟
نه،
خیلی خوب، حالا من دارم اجده بفرمین دو خواهر عرض بکنم.
کاشف خوبیه، ولی کی گفته به این ملاق کاشفیت؟
حالا یا این رو بگیم یا مسئله ترتب. مسئله ترتب به نظر ما انکارش مشکلی نداره، تو اصل ترتب رو هم بعضی ها قبول ندارن. او رو ما نمیتونیم به عنوان شرط برای متزاحمه قرار بدیم. ولی بله حالا ببینید، نه در اسبق و زمانه ممکن بگیم مترتبا هست، اون اسبق مومنه عقل میگه اسبق رو انجام بده رو مبنای این که ما بگیم عقل اسبق رو موجب ترجیح میدونه. اگر اسبق رو انجام ندادی مترتبا او رو انجام بده. در قدرت عقلی و شرعی بیه میگیم عقل میگه قدرت عقلیه رو باید انجام بدی، نشد شرعی. نه همه اینا رو ما میتونیم بیاریم روی طرف رو چی؟ بله بله اونجا دیگه متساویه این میشن و ترتب دیگه اونجا به هم نداره. الان اصل حالا اصلا اساس این که ما بیاییم بگیم شرط تضاهم ترتبه این وجهی نداره، چون خود مبنای ترتب رو خیلی ها منکرن تضاهم رو قبول دارن. جمعی ترتب رو بین الامرین منکرن ولیکن اصل تضاهم رو قبول دارن. اما فقط باقی مونه مطلب اول. اگر مطلب اول رو حل کنید آیون و حل بشه دیگه مشکلی نیست. اگر بیایم بگیم آقا در باب تضاهم ما کاری به اینا نداریم، کی گفته باید امتصال ها مستقل باشه؟ در تضاهم یک عدم امکان جمع بین الامتصالین، میخواد این امتصال ها مستقل باشه میخواد ضمنی باشه. در باب تعارض عدم امکان جمع در مقام جعل، حالا اون مبنای مشهور و از کسانی مثل مرحوم ناینی، اما در تضاهم میگه آقا بین این دو تا امتصال نمیشه جمع کرد. کی گفته که حتما باید این امتصال ها مستقل باشه؟ که تحقیقم همینه. حالا اگر ما هم در بحث های سال گذشته همون مطلب قبل رو بهش ملتزم شدیم، ولی با دقت میتونیم این رو بگیم حالا که تضاهم فقط عدم امکان جمع بین دو تا امتصاله. میخواد چون بعد از اینکه ترتب رو انکار کردیم شرطیتش رو، اگر کسی شرطیت ترتب رو بپذیرد دیگه مسئله جریان تضاهم در واجبات ضمنیه ممکن نخواهد. اگر ما ترتب رو انکار کردیم میگیم ما در باب تضاهم ملاک عدم امکان جمع در مقام امتصاله، میخواد این امتصال ها مستقلین باشن میخواد این امتصال ها ضمنی باشن. بفرمایید. این
که
بله تعارض نداره،
در تعارض ولی به عدم میدید که یعنی دقیقا این تقیقه سه مبنا و ملاک که اونجور داریم، یکی مبنایی که ازتایی داریم که فهمیم ملاک تضاهم کنیم که هر دو در واقع شرایط و حضوریه داشته باشه. من از دارم خوشم اگر یک جزئی از یک مرکب یک واجه مرکب این تقیقه فهمدن که مرکب ثابت بشه، این معنیش اینه که همچنان ملاک داریم یا نه
که اگر جزء مقدور نشود خود تکلیف به جزء که ثابته. قاعده این است که تکلیف مرکب ثابت میشه. ما دیروز در اشکال مرحوم آلکوری عرض کردیم فرض بس در جایی است که این وجوب بقیت الاجزا باقیه. اگر وجوب بقیت الاجزا باقی شد اون وقت میخواییم ببینیم که حالا آیا بین قیام رکعت اولا و ثانی که ما مرددیم کدوم وجوش باقی؟
حالا فرض این که در این بحثی که آمانتون مرددن کردن یک جود متعرضه وقتی این تعرض رو پیدا کرد مداشت این که دیمراج نده، چون از دایی رفت میخواد این اشکال رو بازه فرمان که این خطاب اگر قدرت داشت ملایی داشت فرض این قدرت نداره، یعنی قدرت رو یک از این مدرد برای یک ملایی داشت.
نه اتحام بکنیم هر دو ملاک دارن. یروز عرض کردیم خودم هم قیام رکعت اولا ملاک داره هم قیام رکعت ثانیه، منتها قدرت بر یکی داره. ولذا اگر قدرت بر انجام هر دو داشت هر دو رو باید می آورد و این اصلا رد خیلی خوبیست بر مرحوم آلکوئی.
یک ملاک وجود
داره، بله.
خب
ما قبول نداریم دیگه. شما الان وجدانن کسی که قدرت داره یا رکعت اول رو بیسته یا رکعت دوم، اینجا میگید آقا پس یکی از اینا ملاک داره؟
چرا مرکب روشن؟
برای اینکه مفروض اینه از اول که امر مرکب بود همه اینا ملاک داره، منتها الان قدرت بر این که یایی رو بیاره یا اونو، این که عاجز از این است که هر دو رو بیاره ملازمه نداره که ملاک یکی رو از بین ببره، ملاک هر دو باقیه. ولذا اگر قدرت بر هر دو شد باز هر دو رو باید بیاره.
اگر
نه میدونم خب اگر از درسته واقعش ما الان میخواییم بیدیم واقعش کشف از ملاک میخواییم بکنیم. ببینید در اونجا که یکی ملاک داره میگه ما در متعارضه این اگر قدرت بر انجام هر دو هم باشه باز یکیش ملاک داره، ولی در اینجا در تضاهم اگر قدرت بر انجام هر دو باشه هر دو ملاک داره. ببر ملاک چی؟
نماز یک شعر واحده.
درست
نماز یک شعر واحده، یا با قیام در رکعت اول یا با قیام در رکعت دوم. اگر اینجوری گفتیم که یک شعر واحده بیشتر نمیتونه باشه که باید ما بیاد این تضاهم بشه.
خیلی خوب. نه خب بین دو تا زمنیش الان وقتی نماز میمه هم قیام واجب هم رکوع، نماز هم شیء واحده. شما که میگید نماز شیء واحده، حالا اجازه بدید این تحقیقاتی که به مرحوم های سعد گفتن رو بهش برسیم. بعضی این نکات امر زمینی ارشادی چه اشکال داره؟ بگه ارشادی باید مستقل باشه؟ امر زمینی ارشادی هیچ اشکال نداره. امر به اجزا درسته، درسته،
چرا یعنی فهمیدی در زمینی هم هست، اما سوال اینه در اجزا و شرایط که عوامل ذهنیه بلا رو تضاهم معلقت چی اومدیم جلو فرمودیم که امتصال در مقام قدرت در مقام امتصال نداره. عوامل ذهنی وقتی میگه ارکه اسجور آیا یعنی از فقط ارشاد ذهنی داره که من جز این نمازم یا ارشاد داره علاقه بر این که به قدرت بر انجام من هم داشته باشید؟ این اول تماشتون تمام بشه.
میدونم یعنی اطلاق نداره که خطابش بیه که ارکه همین عقل میگه بل قدرت بس شد بل قدرت. حالا قدرت برای یکی داریم ما،
همین اگه من قدرت باشه
چه فرقی میکنه؟ اگه بگه بله و بگه عزل النجاسه شما قدرت برای یکی داریم چه فرقی میکنه؟
در اونجا داره که یعنی همین
قدرت اینو همینطوره باشه ید او الا انه جز اون بله معتبره. چرا اونه معتبره؟ این مسلمه معتبره. حالا اجازه بفرمایید تعارض بین دلیلین مستقیم فرق دیگه میشه. بله احسن بگیم طبق این بیان تعارض لا یتصور الا بین دو تا دلیل و دو واجب یا دو تا تکلیف مستقل، اما تضاهم اهم از اینه. این هم یکی از فرقا میشه. بله نه ببینید باز ملاک باید موجود باشه. غیر واجب غیری من حیثان نمو غیریون ملاک نداره، یعنی در مقابل واجب نفسی مثل واجب موثق و مزید چطور موثق نمیتونه تضاهم بکنه با مزید؟ غیری اصلا ملاک نداره. نه بله همون ملاک مرکب در اینم موجوده. ملاک مرکب در این بین واجب زمینی و واجب غیری هم فرق ها، اینا دقت کنید. الان واجب زمینی ملاک داره ولی واجب غیری ملاک نداره و تضاهم در جایی است که هر دو ملاک داشته باشه.
امر جدیدی که به واسطه اصلاح اطلاعات خود
به حالت ایشون به تعبیر میگه این امر جدیده. درسته. اما امر جدید باشه، اون امر قدیمی، این امر جدید رو ما نمیتونیم شما نمیتونیم خیلی خوب. آقای غلامشاد این در بیان آقای صدرم هست، دیروز هم عرض کردم
بذارید من خود بیان
هم منو خویی هم نه حالا نه فرق داره حالا عرض میکنم.
خب این دوستان رو میگه برو برسان خالا دامی خود
کلام مرحوم
خویی هم در سه سنشن در خصوصی بله ایشون اصلا میفهمد که اون امر دول امر به صلاح یک امر جدیده. وقتی به امر جدید باشه
اصلا کلا مستقل کلا تدارو
نیست که همه تدارو میدونم. بعد ما اصلا بینید تمام این اشکالات حضرتای همه که مرحومی
همه شده هستی الان همین رو به مرز کنیم. به نظر ما بین امر قبلی و امر جدید فرقی نیست. حالا عرض کنم براتون بله؟ خیلی خوب. حالا در کلام آقای صدر هم جواب بدیم رو عرض میکنم اونجا. عرض میشود که من فقط خواهش میکنم این چند تا فرعی که این دو سه روزه اشاره شد آقایون لطف کنید هم فرع رو بنویسید هم نظر خودتون رو که آیا مطابق با نظر مرحوم سید در عروه است یا نظر دیگری هست اینو حتما در یک کاغذی مرقوم بفرمایید. انشالله حالا تا چهارشنبه ما لطف کنید یا شنبه موقعی مانعی نداره. مثلا آقایون فضلای مرکز حتما این کار رو انجام بدن. ببینید من اصرار این مسئله دارم که به یک نتیجه و فعلیتی برسه. شما الان فروعی در عروه هست مبانیش هم همین هاست همین هست که داریم روش کار میکنیم و بحث میکنیم. عرض میکنن که پس انشالله یه اون حاشیه مرحوم آقای خویی که اشاره هم دیروز کردیم وقت نشد همش رو بخونیم اونم به عهده خودتون باشه. عرض کردیم که مرحوم آقای صدر قدس سره در همین کتاب بحوث در تعادل و تراجی ایشون نظر استادشون مرحوم آقای خویی رو میپذیرن و چهار بیان برای این که در مانهنوی تعارض هست منتها این چهار بیان عمدتا در نفی تضاهمه. یعنی چهار بیان میارن برای این که تضاهم نیست. حالا اون تعبیر قبلی رو اصلاح کنیم، چهار بیان نمیارن تعارض هست، چهار بیان ذکر میکنن که تضاهم نیست. حالا اینا رو یکی یکی عرض کنیم. بله تضاهم نیست خب همین دیگه اثبات نمی کنه تعارض هست. مدعا این است که اینطوری بحث رو مطرح می کنن مرحوم ناینی قائلن بین واجبات زمینیه تضاهم آقای خویی تضاهم انکار می کنه بعد میگن حق با استاد ما آقای خوییه که تضاهم نیست. چهار بیان میارن برای اینکه تضاهم نیست ولی هیچ بیانی نمیارن برای اینکه تعارض هست. جز اثباتی میکنه نه میدونم ملازمه نداره. ممکنه کسی بگه نه تضاهم نه تعارض، کسی بیاد بگه نه تضاهم نه تعارض میره. بله شیخ سالس این دوران به تعیین و تخییره شیخ اون احتمالات قبلی که عرض کردیم دوران به تعیین و تخییره اصالت البراهن الخصوصیت مثلا یا مرحوم آقای حکیم از راه قاعده میسور وارد شده ممکنه کسی اینجا بیده او اصلا اینجا نه تضاهم یا نه تعارض. خب اما بیان اول یا به قول ایشون صیغه اولا ایشون میفرمایند که الواجبات الارتباطیه وجوباتها ارتباطیه. خب روشنه هر واجب ارتباطی وجوبش هم ارتباطیه وضو وقتی ارتباطی شد نتیجه این است که ما یک جهل واحد بیشتر نداریم. یعنی وقتی میگیم آقا قیام واجبه، رکوع واجبه، سجده واجبه، اینجا جهلهای متعدد نیست، اینجا جهل واحده. لذا از اول یک مرکب تا آخر مرکب مجهولتون به جهل واحد. خب بعد می فرمان و هذا الجعل الواحد یشترط فی، ما یشترط فی کل تکلیف من القدر علی مجموع متعلقه. این هم مثل سایر تکالیف که باید قدرت بر متعلق باشه، اینجا هم قدرت بر متعلق لازم. یعنی کسی نیاد به اینکه خب حالا این چون واجب مرکبه قدرت لازم نیست، اونم مسلم قدرت لازمه. فإذا وقعت تضاد بین جزئین من هذا المجموع لم يعد مقدورا للمكلف. وقتی تضاد بین الجزئین شد، یا قیام یا رکوع، این واجب ارتباطی دیگه مقدور نیست، فیسقط الامر به، امر به او ساقط میشه. اون وقت حالا که امر به خود او ساقط شد، دو صورت داره. اذا لم يقم دليل على وجوب سائر الاجزاء في فرض الاجزاء عن بعضها فلا يمكن اثبات وجوبها بدليل الامر الاول. میفرمان اگر دلیل دیگری بر وجوب بقیه الاجزاء نداشته باشیم، برای وجوب بقیه الاجزاء به همون امر اول ما نمیتونیم تمسک کنیم. و این قام دلیل علی عدم سقوط الواجب کلیاً، حالا اگر دلیل آمد که اگر بعضی از اجزا متعذر شد واجب به نحو کلی ثابت نمیشه، کما فی الصلاه، همه حرفا اینجاست. دار الامر بین التکلیف به سایر الاجزاء مع الجامع بین الجزئین المتزاحمین او به ما او به ما عهده ما تعیینا. اینجایی که میگیم آقا سایر اجزای نماز هست، یا قیام یا رکوع، یکی از این دو تا، این امر جدید و دلیل جدیدی که آمده، این دلیل جدید دو صورت داره طبق بیان ایشون، یا متعلق شده به بقیت الاجزا به علاوه جامع بین الجزئین. میگم آقا قدر جامع بین القیام و رکوع متعلقه، وقتی قدر جامع شد میشه یکی از این دوتا. این یک احتمال. یا بیاییم بگیم که اون امر جدید آمده به سایر الاجزا با یکی از این دوتا معینن، اون دیگه اختیارش از شارع. خب شارع یا میتونه کنار سایر الاجزا جامع بین الجزئین رو قرار بده، یا کنار سایر الاجزا یکی معینن قرار بده. بعد می فرماید و هذه شبهت حکمیه فی اصل تکلیف. ما شبهه حکمی داریم و نمیدونیم شارع کدومی که از اینا رو قرار داده. لذا یک احتمال میدیم دلیل وجوب سایر الاجزا به علاوه جامع باشه، این یک دلیل. دلیل دیگر وجوب سایر الاجزا به علاوه احد و همای معین باشه، یا رکوع یا سجده مثلا قیام معینن. ولا نعلم ایهما مجهولون، کدوم یکی از اینا رو شارع جهل کرده، آیا اونو جهل کرده یا این رو جهل کرده. اینجا میگیم تعارض واقع میشه، چون شبهه شبهه حکمیه و لیس من باب تزاحم فلا بد فیها من الرجوع الى الاصول و القواعد. اینجا دیگه جای تضاهم نیست. چی؟ نالرز میکنم ازده بدارم. این خلاصه بیان وسیقه اولایی میشون. ببینید آقایون اینجا حرف اینه، آیا اگر ما قائل شدیم به این که نیاز به امر جدید داره، ملاک هم تغییر میکنه، آیا این امر جدید متولد از همون امر اول سابق هست یا نیست؟ ببینید یه وقتی هست که شما از اول نمیدونید شعار چی واجب کرده، هیچ رو نمیدونید، میمان نمیدونید شعار مثلا این حجی که بر ما واجب کرد، یا در خود نماز شعار نمازی که واجب کرده، نماز با سوره واجب کرده یا بدون سوره، قاضی شبهتون حکمیه دیگه نمیدونید. یا باید در بیاییم بگیم که اقل و اکثر میشه، اصل براعت عن الاکثره، یا باید احتیاط کنیم مثلا. ولی در اینجا ولو ما ملتزم بشیم به این که اون امر اول ثابته، سقوط اون امر اول نه از باب این است که ملاک اجزا از بین رفته، نه از باب تغییر در ملاکه، از باب این است که یه جز رو شما قدرت ندارید، مرکب مشتمل بر این جز رو شما نمیتونید بیارید. یعنی وقتی ما میگیم یک جز را قدرت نداریم، یعنی مرکب رو قدرت نداریم، اصلا شعاره دیگه اون مرکب رو نمیتونه از شما بخواد. اجازه فرمایید باقی میمونه بقیه تون اجزا. خب ببینید امر به مرکب مسلم ثابته، چون اون مرکب فرضش این بود که شما این جز رو بیارید، الان فرض ما این است که این جز مقدور شما نیست، پس اصلا دیگه امر مرکب لا یعقل. الان بعد از اینکه شما یه جز را متعذر شد، امر به مرکب لا یعقل، اصلا دیگه بیم بگیم امر بقیت الاجزا ساقط شده، مسامحه است. شما یه امر داشتید، امر مرکب بوده، این الان دیگه لا یعقل. خب ما میمونیم بقیت الاجزا، در این که بقیت الاجزا نیاز به جدید داره و امر جدید داره این هم قبول داریم، ولی همه حرفای این است که این امر با ملاک جدید نیاز به میدان، یعنی الان که یه جز متعذر شد، ما ادله‌ای که میگه صلات لا تطرفو به حاله، میگه بقیت الاجزا رو بخوان، این یه ملاک دیگری درش به وجود میاد. ما اگر احتمال تغییر ملاک دادیم، شبهه حکمیه که ایشون بر من قبول میکنه، ولی ملاک طرف نکرده که بقیت الاجزا اگر شد همون ملاکه، منتها شعاره میگه من دارم توسعه میدم. حالا شما مثلا وقتی قدرت رو بر قیام معینا ندارید، شعاره میگه من قیام رو نمیخوام، این که شعاره میگه من قیام رو نمیخوام، میخواد بگه ملاک صلات فی بقیت الاجزا موجود هم. همون ملاک اوله، ملاک جدید نیست در اینجا. ما اگر مسئله مل اصلا شما ببینید چی؟ در ملاک فرق نمی کنه، ممکن در ثواب فرق کنه. اون نماز کسی که داره در حال قرض شدن با اشاره می خونه، ملاکش همون نمازیست کسی که داره قیام قائما می خونه، ملاکش همونه، برای که هم رافع تکلیفه. باشه باشه، ببینید نماز جالس، ببینید نماز جالس، نماز مستجب، نماز کسی که با اشاره میخونه، از نظر ملاک با نماز کامل ایستاده فرق نمیکنه. ملاک چه تشریف پذیره؟ ملاد نخه بله ممکنه از باب افضل الاعمال احمد و ها البته ثواب هم دست خدای تبارک و تعالی است. ممکنه ثواب این آدمی که با اشاره نماز بخونه بیشتر از اون نمازی باشه که کسی ایستادن میخونه.
مسئله ادعا
من عرض ما تمام بکنم آقای شما به این عرض ما فقط دقت کنیم. ما به مرحوم آقای سر عرض میکنیم چه زمانی شبه حکمیت؟ زمانی که این امر جدید جعل جدید با ملاک جدید باشه. یعنی بیان خوبالا یه ملاک دیگه اشاره داره به میدان میاره، ما نمیدونیم اون ملاک دیگر سایر الاجزا به علاوه جامعه یا سایر الاجزا به علاوه جزء معین. اگر سایر الاجزا به علاوه جامعه باشه باز نتیجه تضاهمه، یعنی شما مخیل بین این جزء و اون جزء. اما رو قول ایشون میگن ما نمیدونیم کدومی که از این دوتاست، سایر الاجزا به علاوه جامع و سایر الاجزا به علاوه جزء معین، میگن نمیدونیم میشه شبهه حکمیه. ما عرضمون اینه اگر اینا واقعا ملاکات متعدد داشته باشه، ملاک جدید باشه، این مجال داریم که این شبهه شبهه حکمیه است وجود داره. و اما اگر ملاک جدید نیست، حال وقتی ملاک جدید نیست و ما هم دلیلمون همین اندازه دلیل جدیدمون یه نماز با متعذر بودن قیام یا رکوع ثابت نمیشه، بخونید بقیه مثلا سایر الاجزا رو. انصاف اینه که وقتی ما اینجا دقت میکنیم شبهه حکمیه ما نداریم. در مقام جعل شارع هم برای قیام جعل زمینی آورده هم برای رکوع جعل زمینی آورده. ما یکی از این دوتا رو قدرت نداریم انجام بدیم، یکی رو قدرت نداریم انجام بدیم. دلیلم میگه با تعذر یک جز بقیه از بین نمیره. خب وقتی دلیل این رو میگه ما نسبت به این دو یک جز مردد مسئله تضاهم در کار ما شبهه حکمی نداریم اینجا. یعنی شما خودتون واقعا با قطع نظر از این کلمات و مطالبی که آقایون فرمودن، انصافش این است که کسی که قدرت نداره بر رکوع یا سجده یا قیام یا رکوع یه شبهه حکمیه داره واقعا؟ یعنی الان مشکلش شارع باید حل کنه یا اینکه نه اینجا عقل یا میگه اون زمانش مقدمه او رو بگیم یا میگه زمان نقشی نداره مخیری بین او و او. پس ببینید ما دو تا نکته داریم در جواب این سیغه اولا. نکته اولا این است که آقا برفرضاً دلیل جدید باشه همون ملاک قیام از بین نرفته. اینو خوب ازده بدید، ملاک قیام از بین نرفته، ملاک رکوع هم از بین نرفته. یعنی الان هم از شارع متعال سوال کنیم هر دو ملاک داره، میگه بله ملاک داره. و این جعل متولد از اون جعل اوله، متولد از اون جعل اوله با همون ملاکات. وقتی با همون ملاکات شد شبهه شبهه حکمیه نمیشه. چه ما بیم بگیم آقا نمیدونیم مجهول اینه یا مجهول اونه، بریم در مقام جعل اونجا تردید داشته باشیم. چی فرمایید؟
مسئله
شبیه امر تعذر امر تقاضا هست شما تعذر مرسوم یا وعده مرسوم، اگر ممکن تعذر مرسوم بخونم اکمالیت شرط اکمالیت مرسوم میشه. یعنی ما تعذر مرسوم ببینید، نه دیگه اکمالیت و اینا تو مسئله ثواب و اینها میره، در خود ملاد اینا نقشی نداره. خب این صیغه اولا که شاید مهمترین بیان از این چهار تا بیان باشه، حالا بعد حتما کلام ایشون رو تکمیل کنیم. آدرسی که داریم آقایون حتما مراجعه بفرمایید تا بیان ایشون رو فردا ان شاءالله تمام بکنیم. صلی الله علیه و آله.